آسمان که گشاینده هر در بسته است. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود فراوان خدمت شما شنونده های عزیز رادیو سبا. روزتون بخیر. با کلی افتخار از پخش رادیو سبا در بخش دوم برنامه ها انشاءالله تا ساعت 22 در خدمت شما هستیم و اولین تقدیمی ما به شما عزیزان برنامه جستجوگره.
موج اف ام ردیف
105
دهم. آره
قبلش دوره بگم رادیو سبا رو دیگه.
توی قرص قمرم عاشق و در بدرم، توی قرص قمرم. خدایا شکرت، موفق شدم بالاخره.
سلام آقای موفق سال، حالتون چطوره؟ کپکتون خلوص میخونه، قاره جدید کشف کردین؟
ماشینم فروختم، اون پیکان آجوریه رو فروختمش.
همونی که من برات فروختم و میگی؟
خب حالا تو فروختی، مهم اینه که فروختیم دیگه.
خب به سلامتی، مبارکه.
به حالا چی بخرم؟
خیار، گوجه، سیب زمینی، نونم سر راد بگیر.
هر هر هر، که تو اینقدر یخچال شدی؟ ماشین دیگه، ماشین چی بخرم؟
آها، الان میگم. جستجوگر جستجو میکند.
بودو بودو تا گرون نشده.
به نام روانپاک جستجوگر.
سلام به تمام شنوندگان عزیز برنامه جستجوگر، امیدوارم تا به این لحظه روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. من بهنام روانپاک امروز قصد دارم در خصوص پروژه عجیب شرکت تویوتا ژاپن برای ساخت خودروی ماهنورد چند دقیقه وقتتون رو بگیرم. بر اساس گزارش اخیر اسکای نیوز، آژانس کاوش‌های هوافضای ژاپن در نظر داره با همکاری شرکت تویوتا یک خودرو ماهنورد توسعه بده. این خودرو در ماموریت ارسال انسان به ماه در سال 2030 به کار گرفته میشه. درباره جزئیات ماهنورد مشترک آژانس کاوش‌های هوافضای ژاپن و شرکت تویوتا فعلا جزئیات زیادی در دسترس نیست، اما یکی از سخنگوهای آژانس هوافضای ژاپن همکاری با شرکت تویوتا رو تایید کرد. از سوی دیگه شرکت تویوتا از فعالیت خودش در چند پروژه دیگر فضایی خبر داده. این پروژه ها شامل یک سفینه و یک متد حمل و نقل میشه. در صورت عملی شدن پروژه تویوتا و آژانس کاوش‌های هوافضای ژاپن، این شرکت دومین خودروسازی خواهد بود که وسیله نقلیه رو به ماه میفرسته. بعد نیست اشاره کنم به خودروی ماهنوردی که در سال 1971 توسط شرکت جنرال موتورز به فضا رفت و فضانوردان روی سطح ماه از اون به کار گرفتن. به گفته ناسا، خودروی ماهنورد شرکت جنرال موتورز سازه آلومینیومی داشته و از 4 موتور برقی بهره می‌برد. 2 باتری 36 ولتی هیدروکسید نقره و روی هم وظیفه تامین انرژی موتورها رو عهده‌دار بودند. اگرچه این مشخصات در مقایسه با استانداردهای امروزی اصلا قابل مقایسه نیست، اما سرنشینان آپولو 17 تونستن با خودروی ماهنورد مسافتی تقریبا 35.9 کیلومتر روی سطح ماه طی کنند. این سفر 4 ساعت و 26 دقیقه به طول انجامید. تا کنون 4 خودروی ماهنورد به استثنای پروتوتایپ ها با هزینه در حدود 38 میلیون دلار تولید شدند. باید براتون بگم که مسئولان این پروژه میگن هدفشون کمک به مردمیه که در سال 2040 در ماه میخوان زندگی کنن. اسم این خودرو لونار کروز نام گرفته که مدل ماهپیمای مدل لنکروز تویوتا و تا پایان دهه 20 ساخت اون به پایان خواهد رسید. شرکت توییتر همچنین اعلام کرده که با همکاری آژانس فضایی ژاپن در حال ساخت وسیله نقلیه‌ای با سلول هیدروژنی که به فضانوردان برای جابجایی و کاوش در سطح ماه تا سال 2040 کمک کنه. همچنین توییتر اعلام کرده که این ماه نورد یا همین مریخ نورد هیدروژنی حتی با وجود مقدار کم انرژی موجود بردی بیش از 10,000 کیلومتر خواهد داشت. امیدوارم از این بخش لذت کافی برده باشید. خدا نگهدار.
چیو بخرم بابا؟ این ماشین خیابون نیست، این الان ماشین ماهه.
خب شاید یک روز رفتیم روی ماه زندگی کردیم.
نمیشه آقا، نمیشه.
میشه، فکر کن من و تو با هم بریم روی ماه زندگی کنیم.
آخه ماه، اونم با تو. کلا مغز من رو میکوبی، یعنی تا ماه من با تو بیام. صدا رو ببین، صدامو ببین. آره فکر کردی من با تو تا ماه میام؟ نمیام که.
فکر کن بریم ماه یه خونه حیات داره ویلای بخریم، همسرم رو از این موجود سبز باشه. چه باحال میشه.
خودت کمی چهار تا همه این جونورا بیفتن به جون مغز من.
تازه میتونیم تابستون ماه زندگی کنیم، زمستونم خورشید.
خورشید؟ میدونی دمای خورشید چقدره؟
هر چقدر زمستون بریم سرما نخوریم دیگه.
میخوای یه جستجوی کنی شاید نظرت عوض شد؟
جستجو میکنن.
کباب نشی فقط.
به نام خداوند گردون سپر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. سلام، درود بر شما شنوندگان عزیز جستجوگر. محمد همایونی هستم و باز هم خوشحالم که چند دقیقه با شما از شگفتی های این کیهان صحبت میکنم. امروز در مورد اصلی ترین اجسام یا اجرام کیهانی نجومی صحبت میکنیم، یعنی ستاره ها. ستاره هایی که ما اونها رو شب هنگام به صورت نقاط نورانی در دل آسمان میبینیم و از دیرباز، از همون تلیعه تاریخ بشریت توجه انسان‌ها رو به خودش جلب کرده. مردم روی زمین از هزاران سال قبل تقریبا تا همین دو سه قرن گذشته نمی‌دونستن که ماهیت واقعی و طبیعت اصلی ستاره‌ها چیست و بر اساس اندیشه‌ها و مشاهدات محدودی که از طبیعت داشتن تصورات متفاوتی در مورد ستارگان داشتن و در مورد اونها صحبت‌هایی و فرضیه‌هایی رو مطرح می‌کردن که چه بسا تعداد زیادی از اون تصورها و فرضیه هایی که در مورد طبیعت ستاره ها بیان می کردن الان برای ما کودکانه و حتی شاید برخشون ابلهانه باشه. اما خب چه کار کنند؟ در اون زمان ها دانش کافی و ابزار و ادوات مشاهده و اندازه‌گیری دقیق رو نداشتن. اما اکنون ما به لطف کشفیات فراوانی که در علم فیزیک و نجوم شده و به کمک ابزارهای بسیار زیاد و دقیقی که برای مشاهده آسمان و انجام محاسبات در اختیار داریم، تونستیم یک برداشت نسبتاً واقعی از طبیعت ستاره‌ها رو به دست بیاریم. اون چیزی که ما اکنون می‌دانیم و واقعاً به هیچ وجه در تخیل انسان‌های چند قرن گذشته اصلاً نمی‌گنجید. همینطور که همین الان این ارتباط رادیویی که ما داریم برقرار میکنیم برای آدم های 200 سال پیش قابل تصور نبود. الان ما میدونیم خورشیدی که در منظومه شمسی عضو اصلی هست و در واقع میشه گفت فرمان روای منظومه شمسی هست، نزدیکترین ستاره به کره زمین هست. یعنی چی؟ یعنی این خورشید با این نورانیت شدید، با این گرمای عظیم و بیکران که در هنگام روز کل فضا و آسمان و زمین رو روشن میکنه، در مقابل اون ستارگان کم نور و کم فروغه که به صورت یک سری نقاط خیلی کم نور در آسمان شب دیده میشوند، اینا دوتاشون از یک دسته، از یک جنس و از یک طبیعت هم. در واقع ما الان میدونیم خورشید به عنوان یکی از ستاره های معمول و نسبتاً کوچک موجود در این کهکشان هست. خورشید کره ای از گاز بسیار داغ و سوزان که حدود 75% اون گاز هیدروژن، 24% گاز هلیوم و اون 1% باقی مانده هم گازهای دیگه و عناصر و مواد دیگری هستند و بیان میکنیم ستارگان دیگر هم اجسام مشابه خورشیدن، فقط تفاوتشون در اندازه ها، سنگینی ها و دماها و رنگ هاشونه. برخی از ستارگان ده ها بار و شاید صد ها بار از خورشید بزرگتر و حجیمترن و برخیشون ممکنه چندین مرتبه چندین بار کوچکتر از خورشید باشن. اما اینکه میگیم خورشید یا دیگر ستارگان کره ای از گاز داغ و سوزان هستن، این یعنی چی؟ کره ای از جنس گاز، مشخص گاز هیدروژن، هلیوم و اندکی هم گازهای دیگه که در اثر نیروی گرانش عظیمی که خود این کره بسیار سنگین از گاز ایجاد میکنه، این گازها کنار هم دیگه جمع شدن و متراکم هستن. حالا به علت همون نیروی گرانش، مرکز ستاره دارای فشردگی بسیار بالا و دمای فوق‌العاده بالا و بسیار داغ خواهد. این دما برای خورشید در سطح خورشید حدود 6000 درجه است. البته یک کمی کمتر از 6000 درجه. اما در مرکز خورشید دما به طرز وحشتناکی بالا میره. چیزی در حدود 15 میلیون درجه سانتیگراد دمای مرکزی خورشیده. اصلاً برای ما این دما قابل تصور نیست. حالا ستارگان دیگر اونها هم همینطوره. دمای قسمت بیرونیشون نسبت به دمای هسته و مرکز و اون مرکز ستارشون کمتره و دمای مرکزشون فوق‌العاده بالاست. اما این دمای بالا و این فشردگی شدید ماده در مرکز ستاره باعث چه چیزی میشه؟ باعث انجام یک سری واکنش‌های همجوشی هسته‌ای که این واکنش های همجوشی هسته‌ای در واقع باعث تولید اون انرژی ها، حرارت ها و نور ها و تابش هایی هستند که خورشید و ستارگان دارن. این واکنش های همجوشی هسته‌ای باعث میشن هسته های اتم هیدروژن با هم دیگه جوش بخورن و تبدیل به هسته های اتم هلیوم بشن و در کنار اونها انرژی های فراوان به صورت این نور و تابش های شدید خورشید و دیگر ستارگان گسیل بشه و ما اونها رو دریافت. امیدوارم توضیحات بیشتر رو در برنامه های دیگه خدمتتون تقدیم.
نه من حتما تو رو میفرستم.
دلت میاد نه یه کوچولو هم برای جستجو میکنم نفرست دیگه.
نه میفرستم یه جستجوگر بریونی بخوریم بعدش.
اینجوریه؟ باشه خودت خواستی.
اه 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 چرا تاریک شد همجه برقا چرا رفت؟ آهی آخ آخ
خوبه چون؟
اوف اخ 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 باشه بابا نمیفرستم چراغا رو روشن کن. آه
قول
بابا من چشم درست نمیبینه چراغا رو روشن کن.
اینم چراغا.
ای خدا بدبخت شدم.
چرا؟
حالا من چی کار کنم؟
چی کار کنی؟
اینه کم شکست. من چی کار کنم حالا؟
آها باشه الان من بهت میگم. جستجوگر جستجو میکنن.
ساناز کیوانفر جستجوگر.
آرزو میکنم پنجره دلتون همیشه رو به خوشبختی باز بشه. سلامی گرم تقدیم شما عزیزان شنونده. من ساناز کیوانفر هستم با یه برنامه نانوتکنولوژی دیگه در خدمت شما عزیزان شنونده برنامه جستجوگر هستم. امروز میخوام ماجرایی درباره مامانم تعریف کنم که توی گذشته اتفاق افتاده ولی کاملا مربوط به موضوع امروز ماست. مدت زیادی بود که مامانم دچار تاری چشم شده بود و چشماش درد میکرد. مامانم و دکتر بردم و دکتر گفتش که دچار بیماری آبسیای چشم شده و باید چشماشو عمل کنه. من کنجکاو شدم و اول درباره این بیماری رفتم تحقیق کردم و بعدش با یکی از دوستام که محقق و پزشک بود مشورت کردم. دکتر به من گفت اول بگو ببینم آیا تو با تراشه فوق منعطف نانویی آشنا هستی و میدونی چیه؟ حالا این سوالو من میخوام از شما بپرسم، آیا شما با تراشه فوق منعطف نانویی آشنا هستین و میدونید چیه؟ توضیحات دکتر رو براتون میگم. محققان توی مؤسسه فناوری زوریخ موفق به توسعه یک تراشه الکترونیکی نانویی شدن که میتونه با انعطاف دوره یه تارمو بپوچه. این نانو تراشه میتونه توی فناوری‌های پوشیدنی و ابزارهای کاربردی توی عرصه پزشکی به کار گرفته بشه و در واقع در حال حاضر بیشترین کاربرد این نانو تراشه‌ها توی تولید چشم مصنوعی و نظارت بر بیماری آب سیاه چشمی. کیمیاگر زندگی خود باشید. مهرتان ماندگار. خدا نگهدار.
میگم و خورشید که خیلی گرم بود، کجا بریم پس؟
یه هم شد زندگی آخه مثل جهنمه.
چشه زندگیت؟ نه اینکه قبل از اومدن من شما تو بهشت بودی؟
والا یه مغز کوب دارم که داره منو عذاب میده. چی سلام خوبه؟
اه الان شدم عذاب جونت؟ اول برنامه که من عشقت بودم.
عشقم؟ تو 100 سال عمرن تو مغز کوبی هستی که رو مخمی. مگه میشه عشق کجا بود آخه؟
موزن حواست باشه چی داری میگی؟
حواسم شیشتونگ هست، نگران نباش.
میرم و دیگه هم بر نمیگردم.
برو، حتما برو.
میرم و
برو، حتما برو. درم محکم ببن برو، محکم ببن برو. آره
جستجوگر میرم.
کجا اون وقت؟
لپلند سوئد.
آخه جوجه تو میتونی همچی جایی بری؟
بله جستجوگر رفت.
یا سمن حسن زاده جستجوگر. جستجوگر.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. همراهان گرامی رادیو سبا، جستجوگرها سلام، روزتون بخیر. امروز میخوایم سفری داشته باشیم به منطقه لپلند سوئد. منطقه لپلند سوئد با هتل‌های یخی، پدیده شفق قطبی، سورتمه‌ها و اتومبیل‌های برف‌نوردیش محلیه که در اون به آسونی میتونیم مجموعه متنوعی از ماجراجویی‌های قطبی رو تجربه کنیم. این منطقه که آخرین بازمانده طبیعت وحشی اروپا لقب گرفته، یکی از معدود مکان‌هایی است که هنوز توسط گردشگران و مسافران فتح نشده. برای گردشگران علاقه‌مند به طبیعت گردی و ماجراجویی که نمی‌خوان به یک هتل معمولی برن و تحمل سرما و چادر زدن در این منطقه قطبی رو هم ندارن، اقامت در این هتل درختی گزینه خیلی خوب و مناسبیه. این هتل که در واقع مجموعه‌ای از خانه‌های درختی رو تشکیل میده، در نزدیکی مدار قطبی واقع شده. تنها چیزی که از مناظر برفی لپلند سوئد جالب تره، تماشای غروب‌های بی‌نظیرشه که تمام افق آسمون رو به رنگ‌های سرخ و صورتی خیلی زیبا در میاره. از سپتامبر تا آوریل لپلند یکی از بهترین مناطق جهان برای تماشای شفق‌های قطبیه. چشم‌انداز وسیع، اقلیم جغرافیایی، شرایط آب و هوا و نبود آلودگی‌های نوری، بهترین شرایط مشاهده این رنگ‌آمیزی‌های خیره کننده آسمونی رو برامون رقم می‌زنه. علی‌رغم دمایی زیر صفر این منطقه، تفریحات لپلند تماماً در دل طبیعت رخ می‌ده. بعد از سورتمه سواری، رانندگی با ماشین برف نوردی یا حتی اسکی روی یخ، گردشگران در اطراف آتش جمع میشن و برای ماجراجویی های بعدی تجدید قوا میکنن. سویت های هتل درختی در واقع اتاقک های مکعب شکلی هستند که در دل جنگل استتار شده. این خونه ها دارای دیوارهای تمام شیشه ای و مشرف به طبیعت زیبای منطقه لپلند. لپلند سوئد سکونتگاه قبایل بومی سامیه. سامی ها در تمام منطقه لپلند که در کشورهای سوئد، فنلاند، نروژ و روسیه قرار گرفته پراکنده شدند. علارغم تمام زیبایی ها و هیجانات لپلند سوئد، هر مسافری که برای یک ماجراجوی قطبی به اونجا سفر میکنه به سرپناهی دنج و آروم نیاز داره. اتاق سنجاقک، بزرگترین اتاق هتل درختی که با دارا بودن پنجره‌های سرتاسری، نمای 360 درجه و خیلی وسیع از لپلند سوئد رو به ساکنینش عرضه میکنه. اتاق یوفو، اتاق یوفو در هتل درختی بی‌نظیرترین اتاق این مجموعه و احتمالاً منحصر به فردترین اتاق درختی در سراسر جهانه. با فشار یک دکمه، یک نردبان از سقف اتاق پایین میاد و ما به تجربه دیگر و با دنیای تازه و شگفت انگیز آشنا میشیم. هیجان بخش‌ترین تجربه این هتل متعلق به تراس منحصر به فرد این سویته که از یک شبکه توری ساخته شده. یک درخت کاج از وسط این توری عبور کرده و شاخه های اون به اطراف گسترده شده و مهمونا میتونن از آنها بالا برن، در حالی که یک شبکه توری محکم در زیر پای اونها قرار داره. مهمونا میتونن صورت خودشون رو پایین بیارن و به جنگل زیر پاشون نگاه کنن یا دراز بکشن و به آسمان پر ستاره خیره بشن. این سویت جدید دو اتاق خواب جداگانه داره که میتونه از آن استفاده های متنوع بشه. فضای باز و شبکه توری و زیر سقف آسمان خوابیدن. مساحت این سویت به طور کلی 93 متر مربع که البته 55 متر مربع اون به فضای نشیمن، دو اتاق خواب و حمام و سالن استراحت تعلق داره. ایده ساخت این هتل این بوده که اقامتگاهی با استانداردهای بالا در محیطی متوازن بنا بشه که فاقد هر گونه عامل استرس‌زای معمول در زندگی روزمره باشه. هدف اصلی این طرح، پرداختن به ارزش‌های محیط زیستی و در نتیجه به حداقل رسوندن تأثیرات محیطی بوده. این هتل در سال 2010 افتتاح شد و در حال حاضر 7 اتاق با ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد داره.
جستجوگر، جستجوگر، کجای بابا؟ شوخی کردم، چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ بیا دیگه، بیا آخه. خونه بدون مغز کوبی تو اصلا حال نمیده. نخیر، کجا رفته یعنی؟ نه حتما داره تو دنیای مجازی میچرخه بر خودش. معلوم نیست چیه داره الان سرچ میکنه. بذار برم ببینم اونجا نیست. خب کجا ممکنه رفته باشه؟ آها، به صفحه این فوتبالیستا. بذار اونجا رو چک کنم. فکر کنم بیشتر صفحه علیرضا رضایی رو چک میکرد. بذار ببینم اونجاست.
سلام فوتبال گرامیان، بخش امروز و این هفته رو میخوام با شهر دادن یک ویدیو براتون آغاز کنم. بریک شی، خرید جدید اینتر میامی تیم دیوید بکام، یک ویدیویی ازش منتشر شده. حضور داره کنار زمین، میخواد بره تمرینش رو آغاز کنه و کنار زمین یک مار میگیره و با دستاش قشنگ اون رو میگیره بدون هیچ ترسی. این ویدیوش توی شبکه‌های اجتماعی انقدر دست به دست میشه که آقا تمرینات اینتر میامی چه خبره؟ کجا مگه برگزار میشه که توش چنین حیوانی میاد؟ و جالب نترسیدنش شی هستش که با واکنش کاربران مواجه شده. یه بخشی هم همیشه من اشاره میکنم که ستاره ها چی کار میکنن توی شبکه‌های اجتماعی. مثلا آدریانو مهاجم افسانه‌ای برزیلی تیم فوتبال اینتر یک تصاویری از فیلم دیدنش منتشر میکنه که خیلی هم جذابیت نداره. از اون طرف امباپه ویدئویی رو بازنشر کرده که متعلق به امیلیانو سالا هست، مهاجم نانت، که درگذشت، حالا بازنشر کرده و تسلیت گفته این اتفاق رو. و خب کریستیان ویری هم که همیشه فعال بوده و ویدئوهای خیلی طنزی منتشر می‌کرده، این بار یه ویدئو از خودش منتشر کرده داره پیتزا می‌خوره و میرقصه توی خیابون. ویری اصلاً با هیچ کس رو در وایسی نداره، توی هر جایی باشه یک شوخی، یک مسخره بازی از خودش در میاره و خیلی هم مورد استقبال هوادارا و همبازی‌های سابقش قرار می‌گیره. ویدئوهاش توی شبکه اجتماعی اینستاگرام زیرش اگه دقت کنید تمام اعضای تیم ایتالیا توی سال 2002 98 2006 همه میان لایک میکنن. حالا بریم سراغ به نظر خودم بامزه ترین بخش این هفته. پاریس سن ژرمن یکی از قوی ترین تیم ها در زمینه ارتباطات رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی هستش. خیلی حساب‌هاش مورد استقبال قرار میگیره. حالا یک جشن گرفتن و 150 میلیونی شدنشون رو جشن گرفتن. این تیم در تمام شبکه‌های اجتماعی 150 میلیون دنبال کننده داره. حالا نکته طنزش چیه؟ توی اون عکسی که منتشر کردن، توی اون ویدئو، خب مسی هم قرار داره دیگه، مسی هم بازیکنشونه. نکته اینجاست خود مسی فقط توی اینستاگرام 150 میلیون که چه ارز کنم 300 میلیون دنبال کننده داره و در حقیقت پاریس سن ژرمن باید تو ویدئوی مسی قرار میگرفت که مسی 300 میلیون دنبال کننده داره. در حقیقت میشه گفت وقتی یک بازیکن بزرگتر از یک باشگاه، این بهترین تیتریه که میشه برای این بخش انتخاب کرد. و خبر آخرمون هم در رابطه با باز ویدئویی که آنجلوتی بازنشر کرده. اوایل دوران کرونا بود، خب مربی‌ها و بازیکن‌ها به دلیل تعطیلی فوتبال وقت آزادتری داشتن توی شبکه‌های اجتماعی. آنجلوتی هم سرمربی اورتون بود و برای یکی از هوادارای این تیم که دوچار بیماری شده بود و سرطان داشت یک ویدئو منتشر کرد، براش آرزوی موفقیت کرد، آرزوی سلامتی کرد. حالا اون هوادار متاسفانه جان خودش رو از دست داده و آنجلوتی دوباره اون ویدئو رو توی استوری خودش منتشر کرده بود و ابراز ناراحتی کرده بود. نکته اینجاست که با وجود جدایی آنجلوتی از اورتون، هنوز ارتباطش حداقل به این ترتیب حفظ شده و گذشته رو پاک نکرده مثل خیلی از مربی‌ها. هنوز با هوادارا در یه حد متعادلی ارتباط داره و خب میبینید که تاثیراتش رو. آنجلوتی اصلا آدم منفوری هم نیست. امیدوارم که این اتفاقا حتی در فوتبال داخلی هم مورد توجه قرار بگیره و شاهد این تعامل با هوادارا، هم هواداری که دوچار مشکل هستن و هم هواداری تیم‌های گذشته باشه. روزتون بخیر.
تو چجوری تونستی با من قهر کنی؟ صدای منو ببین، من مریضم، بیمارم، عوض این که حواست به من باشه. با من قهر میکنی؟ چجوری تونستی با من قهر کنی؟
من قهر نکردم، من تو رو طرد کردم.
هرچی، خب چجوری دلت اومد واقعا؟ چجوری میشه اصلا؟ شما دل ندارید اصلا؟
تو گفتی برو.
نه من حرفمو پس میگیرم. وای خدا، اینقدر با تو سر کله زدم، شارژم تموم شد، باید یکم بخوابم.
بله، منم شارژم تموم شد، باید شارژم.
دوستان 301055 فراموش نشه. خیلی هم مراقبت کنید از خودتون ها. این روزا بیماری اومده، یعنی این روزا که جدید نیومده، خیلی وقت اومد، اومیکرون هم اومد. ببینید وضع اوضاع ما رو. ببینید 301055 گفتم که دو تا پیام با هم بهتون داده باشم، هم شماره پیامکیمون رو و همین که مراقبت بکنید دیگه. یادتون نره 301055؟
بله، من پیاماتون رو دریافت میکنم. این آقا بیعصابه، کلن بیعصابه.
مگه تو اعصاب میذاری برای آدم؟
باز میرم.
منو تهدید نکنم، میخوای بری برو.
میکنه. من میام شکایت میکنم تا حقم رو بگیرم.
قرار ما فردا جلو دادگاه.
جست تو جوی گر، جست تو جوی گر، جست تو جوی گر، جست تو جوی گر، جست تو جوی گر. پنج شنبه ها و جمعه ها از رادیو سبا.
ردیف 105.5 مگاهرتز.
جستجوگر. روز شما به خیر و شادی و نیکی باشه انشاءالله. شنوندگان عزیز، متشکرم که در بخش دوم برنامه‌های رادیو سبا همراه ما هستین. به ساعت 14:30 رسیدیم و از شما دعوت می‌کنیم شنونده لبخنده ایران باشید.